بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. استدلال مرحوم آخوند رو که در مشاعر صفحه 52-53 یعنی شماره های 115-116 فرازهای مشاعر آورده بودن و در همین فصل هم بهش اشاره کردن که ما اگر میگیم معلول وجود رابطه، حد وسطمون مجعول بودن وجوده، چون وجوده معلول مجعوله پس وجودش باید رابط باشه. این استدلال رو تقریر کردیم، اشاره به پاسخش هم کردیم، ولی چون سوالاتی بعد از بحث بود به نظر اومد که پاسخ این استدلال رو یه خورده بیشتر شرح بدیم. توضیح پاسخ استدلال به مجعول بودن وجود بر رابط بودن وجود معلوم، آن ویرایشی درسته یا نه؟ یعنی استدلال به مجعول بودن وجود، استدلال بر چی؟ بر رابط بودن وجود معلوم. پاسخ دادیم. حالا توضیح این پاسخ این است که اضافه مقولی غیر از نسبت است. ما یک اضافه مقولی داریم، یه نسبت، یا به تعبیر دیگه یک اضافه مصطلح داریم که از مقولات و عرض، و یک اضافه به معنای لغوی داریم یعنی نسبت. اینا دوتا غیر هم هست. چرا؟ زیرا همه مقولات نسبی اموری فی نفسه، یا همه اعراض نسبی، اعراض بهتره، همه اعراض نسبی اموری فی نفسهی لغیره هستند که منشأ پیدایش آنها نسبتی خاص است که البته نسبت وجود چی هست؟ فی غیره هست. اینو حضرت علامه خیلی روش تأکید کردن به خاطر اینکه خیلی وقتها در کتابها قبلن تعریف می شدن مقولات نسبی به خود نسبت. مثلا می گفتن متا عبارت است از نسبت شی به مکان، به زمان. این عبارت است از نسبت شی به مکان. اضافه عبارت است از نسبت متکرر و همینطور. علامه در نهایه اینو خوب توضیح دادن که نه آقا، نسبت که وجود فی غیره و وجود فی غیره مفهوم مستقل نباید داشته باشه چون معنای حرفیه، و چیزی که مفهوم مستقل نداره ماهیت نیست چون ماهیت مفهوم مستقل محمول واقع میشه، یقال و فی جواب ماهو. پس بنابراین اعراض نسبی رو نباید به خود نسبت تعریف کرد. پس باید چجور تعریف کرد؟ باید گفت در صورتی که یه نسبت خاصی بین دو چیز باشه، احیانا از این نسبت یک وصفی پیدا میشه، اون وصف رو بهش میگیم عرض. مثلا این عبارت است از حالتی که برای جسم پیدا می شود در اثر ارتباط با مکان. مکان این مسجده یا فضایی از مسجده که بدن شما اونجا رو اشغال کرده. معنای دقیقش، شما یه جسمی دارید، این جسم اگه با اون مکان یعنی اون فضای از مسجد ارتباط پیدا کرد، وقت وصفی برای شما پیدا میشه و اون وصف عبارت است این که متمکنون فی المسجد. متمکنون عین وجود شما، متمکنون ارتباط نیست، فی معناش ارتباطه. متمکنون فی المسجد یه جسم شما هست، یه مسجد هست، دو وجود، یه رابطه هست که اون معنای فیه. مثل ما فی الکوز، بدن شما هم تو مسجده، زیدون فی المسجد، اون معنای فی نسبته. اما از این فی که نسبته، از این ارتباط وصفی پیدا میشه برای بدن من و اونی که بدن من متمکنه در مسجده. مثلا این اینطوره، متا عبارت است از حالتی که برای جسم پیدا می شود در اثر ارتباط با زمان. اینکه زید امام رضوان الله علیه در قرن 15 زندگی کرد، خب در قرن 15 بودن یعنی زمین حرکت خودشو داره، خورشید حرکت خودشو داره، اون حرکت خورشید به دنبال خودش زمان تولید میکنه، یعنی زمان موجود است به وجود زمین و خورشید. یه موجود دیگری هم هست و اون جسم امام، حیات مادی و ملکی امامه که تو این عالمه و با اون زمانی که مال خورشیده، مال زمینه، ارتباط داره. در اثر این ارتباط امام متصف میشه به این که موجود بود در قرن فلان. بودن در قرن فلان غیر خود دره، اون در معناش رابطه است، اما بودن وصفیست مال زید. و اضافه عبارت است از حالتی متکرر که در اثر یک نسبت در طرفین آن پدید می آید. اضافه برخلاف بقیه اعراض نسبی چیزیست که وقتی محقق می شه در دو طرف نسبت محقق میشه، برخلاف متا. متا چیزیست که برای جسم شما در اثر ارتباطتون با زمان، اما دیگه برای زمان چیزی نصیب نمیشه، فقط شما در اثر ارتباط با زمان متا پیدا میکنید. این شما در اثر ارتباط با مکان این پیدا میکنید. اما در اضافه دو موجود در اثر یک ارتباطی که بینشون هست، هر دوشون عرض پیدا میکنن که این عرض گاهی هم نواخت یکسانه، بهش میگن متشابهت الاطراف. مثل چی؟ مثل جوار. جوار یعنی همسایگی. همسایگی در اثر چی پیدا میشه؟ جوار زید و عمر. میگیم زید و عمر، زید جار عمره، عمرم جار زیده. در اصل چی پیدا میشه؟ در اصل یه ارتباط خاصی که بین منزل اینها هست. خونه این با خونه اون کنار همه، نزدیک همه. این ارتباطی که بین این دوتا منزل برقراره یا بین این دوتا شخص برقراره، میگیم اینم جار اونه، اونم جار اینه. این خصوصیت اضافه اینه. اضافه عبارت است از هیئت متکرر حاصل از نسبت. هیئت هم یعنی عرض، یعنی وصف، وصف متکرر حاصل از یک نسبت. خب جوار زید و ام یعنی ما یک خانه زید داریم، یک خانه ام داریم، یه نسبتی هست بین این دوتا خانه، یکی تو شرق عالم نیست که تو غرب، بغل همه تو یه محله. این نسبت که برقرار شد وقت دوتا وصف پیدا میشه، میشه زیدون جارون لعمر، عمرون جارون لزید. این هم اخوت. اخوت یک رابطه است که بین دو طرف موجوده، ولی همون یه رابطه دو تا وصف تولید میکنه، همین متصف میشه به اخوت، هم اون متصف میشه. یا اخوت و بنوت، یا هم مختلفت الاطرافی مثل اخوت و بنوت، مثل بالا و پایین. خب پس اضافه عرض اون نسبت مولد این عرضه، ولذا ابن سینا و دیگران در توجیه تلازم متضایفین چون میدونیم یکی از احکام متضایفین یعنی چه؟ یعنی دو تا اضافه رو هم، یکیشو اگه در نظر بگیری اضافه است، دو تاش رو هم میشه متضایفین، یعنی جار بودن زید و جار بودن ام دوتایش میشه متضایفین، وقت میشه همون متقابلین. حالا بر اساس اینکه اینا متقابل باشن، این خودش محل بحثه. ملا صدرا در اینجا حرفایی داره که حالا انشالله یه وقت مطرح میکنیم. ما فعلا به این کار نداره اینکه متقابل هستن یا نیستن، حق این است که متقابل نیستن، ولی خب حالا بحثش میاد بعدها انشالله به مناسبت. اما اونی که الان ما کار داریم دوتا بحث، جار بودن زید برای ام و جار بودن ام، یعنی این دوتا جوار متلازمه. علتش چیه که متلازمه؟ با اینکه در تلازم قانون داریم، اگه بخواد بین دو چیز تلازم باشه باید رابطه علیت و معلولیت یا معلولین علت ثالثه بین اون دو چیز برقرار باشه. خب متضایفن چطور متلازمن؟ متلازم بودنش که هیچ شبهه‌ای درش نیست، نمیشه این جار اون باشه ولی اون جار این نباشه، نمیشه زید پدر امر باشه ولی امر پسر زید نباشه، نمیشه این دست من بالای اون دست باشه ولی اون دست زیر این دست نباشه. این تلازمشون که یکی از احکام متضایفن ملازم فرمودید المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن، وجودن و عدمن، ذهنن و خارجن، هم در ذهن هم در خارج با هم. سرش چیه؟ این تلازم سرش چیه؟ بعضی گفتن که ما تلازم سه رقم داریم، بین علت و معلول اول، بین معلولین علت ثالث علت واحد، و یکم متضایفن. ابن سینا میگه نه، متضایفن باید وجهی داشته باشه اون تلازمش، همینطوری که نمیشه بگه چون متضایفن. میگه ابن سینا و دیگران در توجیه تلازم متضایفن گفتن چون این دو معلول علت واحدن، علت واحد چیه؟ نسبت اضافه در دو طرف معلول چیه؟ یک نسبت. یا نسبت واحد بین زید و ام برقراره یا نیست. اگه برقراره خود اون نسبت تولید کننده یه چیه؟ دوتا وصف، جارون و جار. یا اگه برقرار نیست هیچ کدوم از اوصاف محقق نمیشه، لذا هیئت متکرر حاصل از نسبت یعنی چه؟ یعنی یک نسبته ولی این دوتا وصف تولید شده او هستن، معلول او هستن. وقتی اینطور شد چون این دو معلول علت واحدن که علت واحد آنها و همان نسبت هست، متلازمن. این علیت، علیت تحلیلی نه خارجی. تازه تولید بکنه، وجود فی غیره داره تولید میکنه چی رو؟ همه معلولن، همه شون خودشون معلولن، ولی یه معلول نسبت به یه معلول دیگه موجب میشه که پیدا میشه. تولید میکنه اگه به معنی این است که یعنی فاعلشه، فاعل همه چیز خداست. اگه به معنی است که به نحوی نقش داره، یعنی اعداد میکنه، موعد میتونه از معدله چی باشه؟ اقوا باشه، یه چیزی به گوش این آقای بله؟ آقای سربخش خورده و اون که علت باید اقوا باشه از معلول، ولی علت لفظ مشترکه. گاهی گفته میشه علت یعنی علت تامه، گاهی گفته میشه علت یعنی علت فاعلی، گاهی گفته میشه علت یعنی مطلق ما یتوقف علیه شی. اونجا که میگن علت باید اقوا باشه از معلول، اگه گفتی کدوم معنا منظوره؟ علت فاعلی. و این علت فاعلی، خب این دو معلول علت واحدن که علت واحد آنها همون نسبت هست، متلازمن. خب و همه میگویند که اضافه به عین وجود موضوعش موجود. یعنی چه؟ یعنی واقعا زید همسایه امره، نه به اعتبار شماست، که یعنی اگه شما اعتبار بکنی زید همسایه است، اگه نکنی نیست. اگه شما واقعا اعتبار، اگه اعتبار بکنی اون وقت زید پدر امر هست، اگه نکنی نیست. چه کار به شما داره؟ اصلا شما نباشی یا باشی هیچ فرقی نمیکنه، در این که اونی که همسایه هست همسایه هست، اونی که پدر و فرزند هست هم پدر و فرزند هست. زای اعتباری نیست، یه امر واقعیه. خیلی ها برای این که فکر میکردن اگر بخواد یه چیزی امر واقعی باشه باید ما به ازایی برای خودش داشته باشه، غیر ما به ازایی که برای سایر مفاهیمه. تا امروز هم این فکر حاکمه، حتی ابن سینا یه جا صریحا داره میگه نمیشه یک شیء واحد مصداق مفاهیم متعدد باشه، نمیشه. مولا صدرام دقیقا عکس اینو میگه، میگه میشه. ما یه خورده از مولا صدرا داغتر میگیم، میگیم باید هر مصداقی مصداق مفاهیم متعدد باشه. دیروز گفتیم شما هیچ چیزی رو در عالم پیدا نمیکنید که مصداق فقط یه مفهوم و نمیتونید پیدا. هر چی تو عالم باشه مصداق یک مجموعه از مفاهیم. بر این اساس میگن آقا اضافه نه اینکه اعتباریه، واقعا در خارج موجوده، ولی موجودیتش معناش این نیست که حالا خودش یک موجودیت داره، معروضش هم یک موجودیت دیگر که اسمش میشه محمول به ضمیمه. هر چی بخواد ماهیت باشه لازم نیست محمول به ضمیمه باشه، میتونه خارج محمول باشه. یعنی چه؟ یعنی موجود باشه به عین وجود موضوع. همه فلاسفه هم اینو میگفتن در بحث جواهر و اعراض، هیچ فیلسوفی نبوده که این توهم در ذهنش باشه که باید اگر چیزی میخواد عرض باشه موجود باشه به وجودی غیر وجود موضوع. چرا؟ برای اینکه در مورد عرضیات دو قول که بیشتر نیست. یک قول اینه که عرضیات تقسیم میشن به خارج محمول و محمول به ضمیمه. خب همه اعراض برای جوهر چی هم؟ عرضیه. یعنی داخل در ذاتش نیستن دیگه. همه اعراض برای جوهر عرضیه. ابن سینا میگه عرضی دو رقم داری، خارج محمول، محمول به ضمیمه. خارج محمول مثل چی؟ خارج محمول مثل اضافه. چند جا ملا صدرا این حرف ابن سینا رو نقل کرده که اضافه موجود است در خارج به عین وجود موجود، مثل عین، مثل متا، مثل فعل، مثل انفعال. یکم محمول به زمینه، مثل کیف، گفتن حرارت زمینه است. یه نظر دیگه است که نه خیر آقا، عرضی مساوی است با خارج محمول و سلام. فهمه عرضیات از نوع اولا، حتی اون کیف هم محمول به زمینه نیست، چون معنای حرکت جوهری اینه که جوهر متبدل میشه، اون جوهری که قبلا عین یک کیف بود حالا متبدل میشه، میشه عین یک کیف دیگر. یا جوهری که چنین بود که کیفی را نداشت، حالا چنین میشود که عین یک کیفی میشود، میشه حرکت جوهر. بنابراین تمام عرضی ها خارج محموله. بالاخره حالا ما اینا رو داریم خیلی تو خاکی میریم. اونی که الان محل بحثه اینه که چی؟ اضافه به عین وجود موضوعش موجود. خب وقتی اینطوری شد، حالا ما عرض میکنیم اون استدلالی که مرحوم آخوند کرده بود توش چی بود؟ توش مجعولیت بود. ما جاهلیت هم اضافه میکنیم، مجعولیت و جاهلیت. افتقار بود، میگفت اگر چیزی مجعول است باید مجعولیت عین وجودش باشه، چون اگر بخواد مجعولیت صفت زائد باشه فقط در همون صفت محتاج به خدا خواهد بود، به علت خواهد بود، و در ذاتش میشه غیر معلول، و این خلف است در مجعول بودن وجود. افتقار پس محتاج خواهد بود، پس باید در ذاتش محتاج باشه. ما میگیم افتقار و غنا، این طرفش هم غنیه. اگر یه چیزی مفتقر بود، هر مفتقری یه غنی داره، یعنی افتقار و غنا هم متضایفانن. افتقار و غنا و ارتباط و ارتباط، یعنی چه؟ یعنی وقتی مخلوق به خالق مرتبطه، خالق به مخلوق مرتبط نیست. بله؟ هست. ارتباط مخلوق به خالق یک طرف، یک اضافه است، ارتباط خالق به مخلوق هم یک اضافه دیگر است. اینا همه از مقوله اضافه اند که در برهان ابن مل آخوند اومده بود. همه اینا عبد وسط هایی بود که اونجا تو برهان دید. وقتی از مقوله اضافه هم، حالا بگو مجعولیت عینه، بگو افتقار عینه، بگو ارتباط عینه، خب میگو باشه، اگر چیزی وجودش عین ارتباط بود، این معناش اینه که این ارتباطی که عبارت است از چی؟ از مقوله اضافه عینه بود، هیچ مشکل نه. اما یه ارتباط داریم به معنای نسبت. این ارتباط به معنای اضافه با اون ارتباط به معنای لغوی که چیه؟ نسبت با خلق. یا بفرمایید ارتباط اصلا دو تا معنا داره، کار نداریم لغوی و اصطلاحی. ارتباط گاهی گفته میشه به معنای خود نسبت، گاهی ارتباط گفته میشه به معنای نسبت، حالت حاصل از نسبت. اونی که شما اثبات کردید که عین وجود معلوله، این ارتباط بود، این ارتباط عین وجود معلوله. خب باشه، این اثبات نمیکنه که وجود معلول عین ارتباط به معنای نسبت. کجای دلیل شما تونست اینو به عهده بگیره که وجود معلول عین نسبته؟ گفتید عین ارتباطه. خب میگیم عین ارتباط هست، عین مخلوقیت هست، عین مجعولیت هست، عین افتقار هم هست، و همه اینا هم از مقوله چیه؟ اضافه است.
استاد مولانا سلام، در این کنترلی معلومی باشید یه چیزی غیر از
خدا
خدا بله، ولی در مورد معلولش این ارتباط چیز دیگه نداره که حالتی بشه
براش. اصلا کجا چیز دیگه داره؟ کجا؟ مگه شما نگفتید؟ مگه این آیه نبود که اضافه چی؟ به عین وجود موضوعش چیه؟ موجود.
استاد، این که اضافه به عین وجود موضوعش موجود باشه با این که اضافه عین اون طرف باشه فرق می‌کنه. مراد ملا صدرا هم
نه اول همین فرق رو بدید. نه اول این اساس باطل رو ما ببینیم می‌تونیم بفهمیم.
فرقش اینه که
میگن این که اضافه عین وجود موضوعش باشه با این که ببینید این نه عبارت رو البته عوض کردی، ولی خب حالا عوض شدهش هم بباشید. اضافه عین وجود موضوع است. این یکی. اونی که شما میگی با این فرق داره چیه؟
اضافه عین وجود موضوع یعنی اضافه یک حالتی است که عارض میشه بر اون. منتها در اینجا مراد ملا صدرا اینه که اصلا خودش یعنی ارتباط، همون اضافه اشراقی که مصطلح هست که از این دو طرف وجود نیست، نداره اینجا، فقط یک طرف هست و خودش اصلا ارتباط هست. ارتباط دیگه یک حالتی براش نیست.
بالاخره یه وجودی است مرتبط یا نه؟ وجودی است که عین ارتباطه یا نه؟
مرتبط نه، وجودش یعنی ارتباط.
وجودش یعنی ارتباط، وجود نداره؟
اصلا وجودش همون ارتباط، همون ارتباط میشه وجود.
نه؟ خب پس وجودی است، ببینید؟ ما هم که نمیگیم وجودش با ارتباط غیر همه در خارج، ولی ما این رو میگیم که اونی که در خارجه معانی مختلفه که با وجود چی؟ واحد موجود. یکیش اینه که وجوده، هست یا نیست؟ اجازه بده. آیا اون مخلوقه وجود هست یا نیست؟ خیر، این وجود با وجود حق دو تاست یا نیست؟
این وجود عین ارتباط با خداست.
بعد جواب من واقعا عین ارتباط، من که سوال میکنم شما جواب منو بده، یا باید بگه هست یا نیست.
اگر
آیا این وجود مجعول عین وجود جائل هست یا نیست؟ خب این تناقضه، این میگه باش نمیشه حرف بزنی. هر که گفت هم هست هم نیست دیگه در لحاظ یعنی چه؟ واقعش چیه؟ لحاظ من سوال نکردم، شما چجور لحاظ کردی؟ بنده میپرسم واقعا چجوره؟ بگو. نه اگر طبقه یا باید بگی آره یا باید بگی نه. بله، سوال جوری میکنم که شما هیچ رای نداری جز اینکه یا بگی بله یا بگی خیر. یا باید بگی وجود معلول غیر وجود علت هست، که همه این استدلال مبتنی بر همه که میگه وجود معلول وجودی است مجعول علت و مجعولیت عین وجود مجعوله، چنانی که جائلیت، نه حرف من نیست، حرف خود ملا صدرا، چنانی که جائلیت عین وجود چیه؟ علم، عین عبارتشه. الان دارید مشاعر رو نگاه کنید،
خود ملا صدرا و به اصطلاح اساتیدی که بعد ازشون اومدن از جمله آیت الله جوادی اومده اینا، وجود رابطه خودش دلیل بر وحدت وجود گرفته.
نه خیر، این که اولا نسبت ناروایی دارید میدید. بنده 30 سال خدمت آقای جوادی شدم بیشتر باشه، درس میخونم، ایشون میفرمایند که وجود رابط پلی است برای رسیدن به وحدت وجود، باید از این پل رد شی، اگه روش بمونی به وحدت وجود نمیری. حالا فعلا کار نداریم به این نسبت، فعلا منم و شما نمیخوایم هم از حرف کسی دیگه چیکار کنیم، استناد دلیل میخوایم بدیم چقدر قدرت داره. دلیل میخواد بگه آقا وجود معلول وجود رابطه، چرا؟ چون مجعولیت، چون افتقار، چون ارتباط عین وجود معلوله. ما میگیم شما از مجعولیت پل زدی به افتقار، درست. از افتقار پل زدی به ارتباط، درست. اما این ارتباطی که شما اینجا میتونی روش دست بذاری، این ارتباط به معنای لغوی از مقوله اضافه است، وجودش فی نفسه. یه دفعه از این ارتباط وجود فی نفسه میپری به ربط و منظورت از ربط خود نسبته که وجودش چیه؟ فی غیره. اسم اینو میذارن مغالطه به اشتراک اسم، یعنی چون به اونم میگن ربط به اینم میگن ربط، شما از اون ارتباط به این ارتباط پریدی، در حالی که دلیلت این ارتباط را اثبات کرد اما مدعات چیه؟ اون ربطه، یعنی وجود فی غیره. بس سلام، یه ما اینجا عرض نداریم. مسئله بعد اینه که مرحوم آخوند اینجا داشتن که وجود رابطیه به معنای اول، مسئله تنبیه شیشون میشه، تنبیه هفتون. تنبیه هفتون اینه که همون مسئله ایست که مرحوم علامه در فصل دوم از بحث وجود مستقل و رابط در نهایه و بدایه آوردن. آیا اختلاف وجود رابط و مستقل نوعیست یا نیست؟ یعنی چه؟ آیا میتوان رابط را مستقل دید و آیا مفهوم مستقل میتواند داشته باشد؟ چون میدونیم وجود رابط معنی حرفیه و معنای حرفی وجود مستقل نداره، مفهوم مستقل هم نداره. اما بحث در اینه که همینی که مفهوم مستقل نداره میشه مستقل دید یا نه. عبارت آخوند در اینجا بود یستحیل و بله و یستحیل و ان یسلخ ان هزال کشن، عبارت اینجا الوجود الرابطیه بالمعنى الاول مفهوم تعلقی لا يمكن تعقله على الاستقلال و هو من المعان الحرفیه و يستحيل ان يسلف عنه ذلك الشخص. در حالی که ملاحظه فرمودید علامه توضیح میدن تبیین میکنن که نه، لا يستحيل، اختلاف نوعی نداره، میشه رابط را مستقل دید. ملا سرگاه داره میگه یستحیل. اما ما همونطوری که ملاحظه فرمودی اینو معنا کردیم، یعنی در همون لحاظ اول، یعنی اون وقتی که رابطه، یعنی شما وقتی میگه الماء فل کوز، آب مفهوم مستقل داره، کوز مفهوم مستقل داره، در این جمله الماء فل کوز فی مفهوم مستقل نداره و اگه بخوای مفهومشو مستقل کنی نمیشه، چون دیگه انقلاب میشه، یعنی از این جمله خارج میشی، یعنی به جای اینکه یک جمله داشته باشی سه تا مفرد خواهی داشت، میشه آب، ظرفیت، کوزه. خب چی؟ بقیهش چی؟ جمله تام بودنش به اینه که این فی از معنای حرفی خارج نشه. پس در همون معنای فی، معنای ابتدایی و لحاظ اولی، فی معناش حرفیه و امکانم نداره که تبدیل بشه به چی؟ به معنای اسم. این همین حرفیست که اینجا میزنه، یستحیلو، یعنی همون وقت که معنای حرفیه نمیتونه مفهوم مستقل داشته باشه، برخلاف رابطیه به معنای دوم. رابطیه به معنای دوم زیدون عالمون، همون وقت که این علم صفت زیده خودش یه چیزیه، یعنی خودش فی نفسه هست ولی غیره، فقط حالت لغیره نداره. این رابطیه به معنای دوم میگه در همون هینی که لغیره هست فی نفسه هست. چرا؟ چون محموله. محمول یعنی یه چیزیه، نفسیتی داره، مسنده. این مسند البته ارتباط هم داره، علم با زید ارتباط دارد، غیر خود نفس ارتباطه. اینجا فی خود نفس ارتباطه. پس بنابراین اینجا داره آخوند میگه که فرق رابطیه به معنای اول با رابطیه به معنای دوم اینه که رابطیه به معنای اول در اون حالی که رابطیه یعنی وجود رابطه محاله که چی باشه؟ مستقل. اما همین آخوند در همین اسباب در فصل به نظرم بله فصل 6 از منهج 2 که میشه صفحه 143 من فقط عبارت رو میخونم شما دقت کنید. عبارت اینه میگه المعان الحرفیه و المفهومات الادویه اذا صارت منظورن الیها، یعنی اگه به خودش نظر کنید، معقولتن بالغصد محکومن علیها او بها، یعنی مسند یا مسند الیش قرار بدی، انقلبت اسمیتن استقلالیتن بعد ما کانت حرفیتن تعلقیتن و هذا الانقلاب و غیر مستحیل. اینجور عوض شدن از حالت حرفی به حالت اسمی در آمدن محال نیست. خیلی ها فکر کردن که آخوند این حرفش با اون حرفش تعارض داره، چون اونجا گفت یستحیل و اینجا صریحا داره میگه میشه و محال نیست، میگه باز الانقلاب غیر مستحیل. اما نخیر این با اون هیچ تعارضی نداره. چرا؟ به خاطر اون چه که خود ایشون در فصل 13 باز همین منهج اول دارن. عبارت اینه میگه المعان الارتباطیه صفحه 214 من حیث و انها ارتباطیه، یعنی اون وقتی که رابطه، اون وقتی که معنای حرفیه، لا یمکن ان یتعلق بها التفات و ذهن، دیگه ذهن نمیتونه به اونا التفات استقلالی بکنه، و استقلال و حافظ تصور کما اشرنا الیه، همونطور که قبلا گفتیم، یعنی همینجا. و اما از تعن فل التفات الیها، اما اگه از نو بخوای بهش نگاه کنی یعنی چه؟ یعنی شما دیگه به الماء و فلکوز کار نداشته باشی، به عنوان یک لغوی، به عنوان یک نحوی که حالا میخوایی درباره فی صحبت کنی چاره هم نداری معنای لغوی فی رو اونجا ذکر کنی، اینجا نظر میدوزی به خود فی. از تعن فل التفات و الیها به ان انفسخت اماهی علیها، به اینکه از اون حالت بپاشه، از اون حالت رابطی بودن دیگه در بیا. من کونه ها اماهی علیها، اون ماهی علیها چی بود؟ من کونه ها آلت ارتباط، آلت ارتباط دیگه نباشه. و صارت امرن معقولا فی نفسه مباین از ذات لطرفن، که اینم یه چیزی میشه غیر اون طرفن. اینجا فکانت کساهر ماهیات، همین میشه مثل بقیه ماهیات، یعنی میشه معنای چی؟ اسمی. پس بنابراین این حرفی که آخوند اینجا داره یستحیل و ان یطلق با حرف علامه هیچ منافاتی نداره، حرف علامه رو ایشونم قائله، چون علامه که میگه میشه یعنی در نگاه دوم میشه، ایشون که میگه نمیشه اینجا یعنی در نگاه اول نمیشه، ولی خودش در اون فصلی که اشاره کردیم میگه در نگاه دوم میشه، و به قول فقها و شاهد جمع هم در کلام خودشه، یعنی در یه جا گفته نمیشه، در یه جا گفته محال نیست میشه، در یه جا هم گفته اون که گفتیم نمیشه یعنی بما انها رابطون نمیشه، اون که گفتیم میشه یعنی اگه استقلالاً بهش نظر کنی و از حالت رابطی درش بیاری نه میشه اون. خب اینم تنبیه هفتم. تنبیه هشتم، تنبیه هشتم این است که گفتن عدم هم مثل وجوده. ما درباره وجود گفتیم چی؟ مفهوم وجود دو گونه بود، یک محمولی یا مستقل، دو رابط یا رابطی. مفهوم مستقل چی بود؟ هستی. مفهوم رابطش است. حالا شما این همین حرف رو در عدم میتونید بزنید. چطور؟ بگید مفهوم عدم دو گونه است. یک محمولی و مستقل. بس خود مفهوم عدم. شما میگید وجود عدم با هم جمع نمیشه، همونطور که وجود معنای اسمیه، عدم هم معنای چیه؟ اسمی. مثل عدم در زیدون معدومان که محموله دیگه. هم بگه زیدون موجودان، اینجا زیدون معدوم. مفهوم مستقله. دوم رابط یا رابطی. اون چیه؟ و هو مفاد و لیس و مفهومها. شما وقتی میگی لیس زیدون به قائم، همه افعال ناقصه اگه تام مناقص دارن، این یکی فقط ناقص. لیس تام اصلا به کار نمیره. خب ناقصه یعنی چه؟ یعنی وقتی میگی لیس زیدون به قائم، این لیسه هیچ مفهومی نداره جز ارتباط منفی قائم بازه. یعنی اینکه زید قائم نیست. این عدم رابط، عدم رابط بحث خارج نیست، بحث مفهومه ها. ما یه مفهوم عدمی داریم که میاد چیکار میکنه؟ بین موضوع و محمول در قضیه سالبه پیوند برقرار میکنه. میگه پیوند اینا پیوند منفیه، پیوند این است که این مغایره با اون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.